ساعت 2 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش اومدید به مجله نیمروزی. امروز سه‌شنبه 31 فروردین 1400، من رضا ولی‌زاده هستم و تا 30 دقیقه پیش رو همراه شما. اگه کمی از وقتتون رو به ما بدین در این مجله خیلی سریع و فشرده میپردازیم به آخرین خبرها و گزارش‌های ایران و جهان، همراه با تحلیل و گفتگو. همراه ما بمونید که گفتنی بسیار داریم. قبل از هر چیز مشروع خبرها رو میشنویم از همکارم شاهین بشیری.
با سلام. سازمان گزارشگران بدون مرز در رتبه بندی آزادی رسانه ها میگوید ایران با سقوط یک رتبه اکنون در جایگاه 174 در میان 180 کشور جهان قرار گرفته است. بر اساس این گزارش که سالانه منتشر می شود، در صدر جدول به ترتیب نروژ، فنلاند، سوئد و دانمارک قرار دارند. به نوشته سازمان گزارشگران بدون مرز، جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهای جهان است که از آغاز انتشار رده‌بندی جهانی آزادی رسانه‌ها از سال 1381 به علت سرکوب حکومتی، آزادی اطلاع رسانی همواره در پایین‌ترین رده‌های جدول قرار داشته است. در خاورمیانه کشورهای عربستان سعودی 172، مصر 166 و سوریه 173 در رده‌های بالاتر از ایران قرار دارند. شماری از جمعیت اهل سنت ایران از حسن روحانی به خاطر عدم اجرای وعده‌های انتخاباتی او مبنی بر تأمین حقوق مربوط به ادیان، اقوام و مذاهب به دیوان عالی کشور شکایت بردند. روزنامه اعتماد روز دوشنبه در گزارشی به نقل از عبدالله سهرابی، نماینده مریوان در مجلس ششم شورای اسلامی، نوشت که این شکایت در دیوان عالی کشور ثبت شده اما هنوز شعبه‌ای برای رسیدگی به آن تعیین نشده است. حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 با انتشار بیانیه‌ای 10 ماده‌ای وعده داد که در صورت پیروزی در انتخابات، اصول معطل مانده قانون اساسی کشور در راستای تأمین تحت عنوان حقوق اقوام، ادیان و مذاهب را به طور کامل اجرا خواهد کرد. عبدالله سهرابی اما میگوید که دولت حسن روحانی گامی در راستای اجرای مفاد این بیانیه بر نداشته است. محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران، روز سه‌شنبه در مورد برگزاری همزمان چند انتخابات در ایران و احتمال بحرانی تر شدن وضعیت کرونا به دلیل ازدحام جمعیت هشدار داد. انتخابات ریاست جمهوری ایران روز 28 خرداد 1400 همزمان با انتخابات شوراهای شهر و روستا، انتخابات میاندوره‌ای مجلس و مجلس خبرگان برگزار خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محسن هاشمی با پیشبینی ادامه وضعیت قرمز در اردیبهشت ماه در بسیاری از نقاط کشور گفت در این شرایط برگزاری همزمان 4 انتخابات میتواند پیک 4 را به پیک 5 تبدیل کند. رئیس شورای شهر تهران خواستار برنامه ریزی دقیق تری برای زمان و نحوه تبلیغات و رأی‌گیری ظرف 2 ماه آینده شد. اظهارات وی در حالی مطرح می شود که با توجه به نارضایتی از عملکرد دولت روحانی در تحقق وعده های انتخاباتیش، انتظار می رود مشارکت شهروندان در این انتخابات پایین تر از گذشته باشد. اتحادیه اروپا میگوید حدود 150,000 نیروی نظامی روسیه به همراه بیمارستان‌های صحرایی و سلاح‌های مختلف در مرز اوکراین مستقر شدند. جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز دوشنبه با اعلام این خبر گفت این بزرگترین تجمع نیروهای روسیه در مرزهای اوکراین است و یک جرقه کوچک می‌تواند به رویارویی نظامی تبدیل شود. آقای بورل پس از یک جلسه گفتگوی مجازی با وزیران خارجه اتحادیه اروپا، ضمن اینکه خواستار خروج نیروهای روسیه از مرزهای اوکراین شد، گفت با وجود این رویدادهای نگران کننده در حال حاضر اعمال تحریم‌های بیشتر علیه روسیه در دست بررسی نیست. یکی از مقامات دفتر حسن روحانی میگوید موضوعاتی مانند ایجاد وزارت زنان نیازمند اجماعی فراتر از رئیس جمهوری است. علیرضا معزی معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهوری در توییتر نوشت حسن روحانی حضور وزیر زن در کابینه را انتظاری به حق و مطالبه‌ای مطلقاً درست می‌داند. به گفته علیرضا معزی، روحانی با اصرار بر حضور زنان در جایگاه معاون رئیس جمهوری، معاون وزیر، سفیر و رئیس سازمان‌های ملی تلاش کرده تا چهره تک جنسیتی مدیریت کشور را دگرگون کند. حسن روحانی در جریان تبلیغات انتخاباتی خود وعده حضور 30% زنان در مدیریت سیاسی کشور را داده بود، اما معصومه ابتکار این آمار را تا ماه جاری حدود 26% اعلام کرده است. تا کنون مصادیق این آمار از سوی معاونت امور زنان ریاست جمهوری اعلام نشده است. با فراگیری کرونا در ایران نرخ بیکاری زنان به 2 برابر مردان رسیده است.
شاهین بشیری بود و خبرها در ادامه مجله نیمروزی. تهران در وضعیت فوق بحرانی کرونا، افزایش تعداد جانباختگان باعث شد تا 2 سردخانه جدید در بهشت صحرا بسازند. اهل سنت ایران از حسن روحانی به دلیل عدم تأمین حقوق دینی و قومیتی شکایت رسمی کردند. در این باره با یک روزنامه نگار از کردستان به صورت زنده گفتگو می‌کنیم. ادامه سقوط ایران در رتبه بندی جهانی آزادی رسانه‌ها، این بار ایران از میان 180 کشور جهان به رتبه 174 رسید. در این باره هم گفتگوی زنده‌ای داریم. همه اینها و بیشتر از اینها در 25 دقیقه آینده از رادیو فردا. با ادامه وضعیت بحرانی همه‌گیری کرونا در ایران، مقام‌های دولتی در مورد رکورد شکنی‌های جدید هشدار دادند. در همین حال 2 سردخانه جدید در بهشت زهرا ساخته شده، اما مسئولان می‌گویند با ادامه وضعیت فوق بحرانی ممکن است به زودی به شرایطی برسند که سردخانه ها جا نداشته باشند. در این شرایط برگزاری مراسم شب قدر، راهپیمایی روز قدس و انتخابات ریاست جمهوری پیش رو وضعیت را از این هم پیچیده تر خواهد کرد. همکارم سپیده بهکام که خبرها رو در این حوزه دنبال کرده از طریق اسکایپ به ما پیوسته. سپیده، آخرین خبرها رو از تو میشنویم.
رضا، امروز هم هشدارهای مقامات در مورد وضعیت بحرانی در کشور ادامه داشت. حتی محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در صحن علنی مجلس بسیار شرایط کشور رو به لحاظ شیوع کرونا سخت توصیف کرد و از دولت خواست که در بحث کنترل قرنطینه ها و محدودیت ها تلاش بیشتری انجام بده، بلکه بشه جلوی این روند سعودی رو گرفت. علیرضا زالی فرمانده عملیات مقابل با کرونا در پایتخت هم وضعیت تهران رو فوق قرمز توصیف کرده و تاکید کرده که تهران روی لبه تیغ مرگ ایستاده. او گفته که در همه مناطق ابتلا و مرگ و میر بالاتر از موج‌های قبلی کرونا هست و همه تهران نقطه داغ تلقی میشه به توصیف آقای زالی. البته در تمام کشور، یعنی ما الان چیزی حدود 301 شهر قرمز در کل ایران داریم و چیزی که دیروز اعلام شد تنها 7 شهر آبی باقی مونده. بنابراین وضعیت در کل ایران نگران کننده هست، از جمله تهران. آقای زالی توضیح داده که در تهران رکورد شکنی جدید داشتیم، به 7400 نفر بستری در روز رسیدیم به لحاظ بیماران کرونایی که بستری میشن. او گفته که در شرایط سختی که در آبان داشتیم دیگه در مجموع به 7000 بستری در روز هم نرسیدیم. بنابراین او گفته که به نظر میرسه که این موج توفنده‌تر و سنگین‌تر هست. گفتگوی داشته آقای زالی با روزنامه ایران و توضیح داده که در واقع پیشنهاد داده که ما از ابتدا توضیح دادیم که پیشنهاد لاکداون از همه پیشنهادها بهتره، یعنی قرنطینه و محدودیت‌های سختگیرانه. البته او توضیح داده که قرنطینه هم در کنار سرعت دادن به بیماریابی میتونه جواب بده. در مورد تخت‌های بیمارستانی که هر روز داره توضیح داده میشه که پر شده، امروز نادر توکلی معاون ستاد مقابله با کرونا استان تهران گفته که بخش‌های آی سی یو بیمارستان‌های تهران پر شده و دارن فکر میکنن برای در واقع کمیته ترخیص بیمارستانی داره فکر میکنه برای اینکه بیماران کرونایی رو مرخص بکنن و اونها در منازلشون روزانه خدمات دریافت بکنن. در این زمینه هم ایرج حریچی توضیحاتی داده، معاون کل وزارت بهداشت، گفته که برای اینکه مراجعه که بیماران کرونایی به بیمارستان‌ها کم بشه، یک طرح جدیدی به نام درمان در منزل در کل کشور قرار هست اجرا بشه که همه امکانات درمانی و دارویی اونطور که آقای حریچی گفته در منزل در اختیار بیماران قرار خواهد گرفت. خبرگزاری ایلنا هم به نقل از رضا کرمی محمدی رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهرداری توضیح داده در مورد همون موضوعی که تو گفتی و گفته که دو سردخانه دیگر هم در بهشت‌صحرای تهران درست شده، ولی اونطوری که آقای کرمی محمدی گفته در هفته پیش رو اوضاع بدتر میشه و اصلا ممکن هستش که در تهران به جایی برسیم که سردخانه ها دیگه جایی نداشته باشه و حتی ممکن هستش که تدفین هم در روز انجام نشه و به روزهای بعد موکول بشه. رضا
سپیده، تو این شرایط به شدت بحرانی که ازش صحبت میکنیم، مسائل دیگه هم هست که به این نگرانی ها دامن میزنه. شبهای قدر در ماه رمضان، راهپیمایی روز قدس، بعد از اون هم انتخابات رو داریم. چه اقدام هایی توی این زمینه ها انجام شده؟
ببین، در زمینه شبهای قدر که در ماه رمضان هست و میفته به اواسط اردیبهشت، که خب اتفاق خاصی قرار نیست بیفته ظاهرا مگر اینکه خود مردم رعایت بکنن، چون حتی وزیر بهداشت هم مردم رو تشویق کرد در یه همچین شرایطی به برگزاری مراسم. اما در مورد روز قدس، امروز شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اعلام کرد که به دلیل شیوع کرونا، این راهپیمایی که آخرین جمعه ماه رمضان برگزار میشه، خودرویی هم قرار نیست امسال برگزار بشه، چون سال گذشته قرار شد که در خودروشون مردم باشن و راهپیمایی به شکل پیاده روی نباشه. در مورد انتخابات هم امروز محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران صحبت‌هایی کرد و گفتش که الان که شرایط کشور رو به وخامت هست، شرایطی نیستش که ما چهار انتخابات، چون قرار هست همزمان برگزار بشه، انتخابات شوراها، خبرگان، میان دوره مجلس و همینطور انتخابات ریاست جمهوری. او گفت این چهار انتخابات به شکل همزمان برگزار بشه، پیک چهارم رو به پیک پنجم تبدیل میکنه و گفتش که باید برنامه‌ریزی دقیق‌تری برای این برگزاری این انتخابات انجام بشه.
سپاسگزارم از تو سپیده بهکام.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می شنوید.
سازمان گزارشگران بدون مرز در رتبه بندی آزادی رسانه ها می گوید ایران با سقوط یک رتبه اکنون در جایگاه 174 در میان 180 کشور جهان قرار گرفته است. بر اساس این گزارش که سالانه منتشر می شود، در صدر جدول به ترتیب نروژ، فنلاند، سوئد و دانمارک قرار دارند. رضا معینی مسئول دفتر ایران، افغانستان و تاجیکستان در سازمان گزارشگران بدون مرز مستقر در پاریس از همین شهر میهمان ماست از طریق تلفن. آقای معینی، امسال ایران یک رتبه دیگه هم در جدول آزادی رسانه ها سقوط کرده، دلیل این سقوط یک پله‌ای چیه؟
با سلام به شما و شنوندگان ارجمند رادیو فردا، واقعیت این است که در همین ردبندی ما توضیح دادیم که ایران از سال 1381 ردبندی ما آغاز به انتشار کرده تا امروز همواره در رده های پایین بوده. این در اصل 19 سال نشان میده که سرکوب سیستماتیک در ایران. سرکوب میتواند به همه جوانبی که به اطلاع رسانی و حتی زیرساخت‌ها و دیگر معیارهایی که ما برای ردبندی جهانی آزادی رسانه‌ها داریم نیز اثر بگذاره و اثر بد بگذاره. ولی برای امسال به نظر من بازداشت‌هایی که بوده، به نظر من و ردبندی ما در اصل آنچه که مخفی کردن اطلاعات از مردم بوده. در طی سال گذشته بیماری کرونا در سراسر جهان بوده و این بیماری به خودی خود نشان داده از کدام کشورها می توانند به سود همگانی از اطلاع رسانی آزاد دفاع کنند برای سلامت جامعه و یا کشورهایی که این آمارها رو پنهان می کنند. در همین رابطه بازداشت‌هایی انجام شده و احضارها و محکومیت ها و در نهایت هم مدیر سایت سایت و کانال تلگرامی آمد نیوز آقای روح لازم پس از 30 سال که در ایران اعدام روزنامه نگار نداشتیم اعدام شدند.
خیلی کوتاه فقط دیدم که از رنگ بندی هم استفاده میکنه سازمان گزارشگران بدون مرز. رنگ ایران سیاه هست یا قرمز در این نقشه؟
رنگ ایران از همان آغاز تا امروز متاسفانه سیاه.
بله آقای معینی، یک نکته جالب در این گزارش بود که بنا به نظرسنجی مورد اشاره گزارش شما 59% از افرادی که در 28 کشور جهان در این نظرسنجی شرکت کردن باور دارن که روزنامه نگاران مردم رو با خبرهایی که از نادرستی اون آگاه هستن عامدانه به خطا سوق میدن، یعنی به عبارتی برخی رسانه ها عملا به ضد روزنامه نگاری تبدیل شدن. این دلیلش چیه؟
واقعیت این است که در رده‌بندی امسال ما با این شعار مسئله رو ترک کردیم که روزنامه نگاری، یعنی روزنامه نگاری حقیقت محور، واکسنی علیه اخبار ناراست و نادرسته. این اخبار نادرست در سراسر جهان منتشر میشه، قدرت‌های مختلف از قدرت‌های سیاسی تا اقتصادی تا حتی برخی وقت‌ها پلتفرم‌های رقمی که وجود دارن همه دست به دست هم میدن تا اخبار نادرست منتشر بشه. در بعضی از کشورها بدون شک حکومت با انتشار اخبار غلط و اخبار نادرست و پنهان کردن خبرها مانع این اطلاع رسانی میشه. بنابراین بخشی از این خبرنگاران عملا به دستگاه تبلیغ حکومت تبدیل میشن و این بیباوری و ناباوری رو به اطلاع رسانی و روزنامه نگاران به وجود میارن. برای مثال امروز در ایران در گزارش پیشین شما بود، ولی چه کسی میتواند از خبرنگاران بجز از مجاری رسمی در رابطه با واکسن تحقیق کنه؟ چه کسی میداند امروز واقعا تعداد کشته شدگان چه تعداد هست؟ خب اینها همه ممنوعیت هایی که وجود داره. وقتی که در مصر تنها و تنها اطلاع رسانی باید از طریق وزارت بهداشتشون انجام بگیره که اون هم با مخفی کاری های بسیاره، خب خبرنگار مجبور میشه حقایقی رو که دولت تحمیل کرده، حکومت تحمیل کرده، به مردم بگوید با آنکه میداند دروغ است.
یعنی شما در واقع به عنوان یک گروه حافظ منافع مخاطب اگر بخواید به این جریان نگاه کنید، در این جریان روزنامه نگاران در واقع در دام قدرت ها افتادن و خودشون یا رسانه های اونها به نوعی نقشی در این قضیه ندارن که بخوان عامدانه مخاطب رو با انتشار خبرهای نادرست به خطا سوق بدن.
بدون شک خبرنگارانی هم هستن، چون یک کلمه مقدس نیست که به این حرفه باور آنچنان ندارن، ولی در اساس شما درست میگویید، یعنی آنچه که قدرت تحمیل میکند خبرنگار رو به این سوق میده که بتونه اخبار نادرست رو بگه و سپس شتاب زدگی در خبر، ناآگاهی بر وقایعی که رخ میدهد و همه اینها. و آنچه که ما گفتیم واکسن برای این ویروس، یعنی این ویروس خطرناک، همان روزنامه نگاری حقیقت محور است و همان تکثر و تنوعی که در روزنامه نگاری هست. در یک کلام، آزادی رسانه ها.
سپاسگزارم از شما. رضا معینی، مسئول دفتر ایران، افغانستان و تاجیکستان در سازمان گزارشگران بدون مرز از پاریس.
هرچه بیشتر تهدید کنند
اسید پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
تو خودت باعث شدی که یه مرد
بی‌غذایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر می‌دهد.
به ساعت 2:20 در ایران نزدیک میشیم و شنونده مجله نیمروزی از رادیو فردا هستید. شماری از جمعیت اهل سنت ایران از حسن روحانی به دلیل عدم اجرای وعده‌های انتخاباتی او در مورد تأمین حقوق مربوط به ادیان، اقوام و مذاهب به دیوان عالی کشور شکایت کردند. روزنامه اعتماد دیروز در گزارشی به نقل از عبدالله سهرابی نماینده مریوان در مجلس ششم شورای اسلامی نوشت که این شکایت در دیوان عالی کشور ثبت شده، اما هنوز شعبه‌ای برای رسیدگی به آن تعیین نشده است. مسعود کردپور روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل کردستان از ایران و از همین استان از طریق اسکایپ میهمان ماست. آقای کردپور خوش آمدید. چرا این شکایت توی این مقطع زمانی داره انجام میشه و نه قبل تر از اون؟
با درود خدمت شما شنوندگان عزیزتون، الان تقریبا فضا رو به انتخابات میره و کاندیداهای مختلف برنامه هاشون رو عرضه میکنند در مواقع انتخابات و تبلیغاتشون رو شروع میکنند. آقای روحانی هم که 8 سال پیش خودشون رو کاندیدا کردن برای ریاست جمهوری، یک سری وعده هایی دادند به مردم ایران و به خصوص مناطقی که محرومیت بیشتر هستش و مطالباتشون بسیار بیشتر هستش. در این مناطق هم وعده های بسیار زیادی دادند. بسیاری از تلاشگران مدنی و سیاسی و اصلاح طلبان حکومتی به هر حال برای ایشون تبلیغات کردن در این مناطق و ایشون بیانیه 10 ماده‌ای رو به عنوان بیانیه حقوق شهروندی اقوام و اقلیت ها مطرح کردند و وعده دادند که این بیانیه رو اجرا کنند و از حقوق اقلیت های قومی مذهبی و مردمی که بیشتر تحت ستم بودند در این 32 سال اخیر حمایت کنند و حقوق اینا رو برآورده کنند. ولی متاسفانه در طول 8 سال اخیر که این وعده های هیچ کدوم عملی نشد و بر همین اساس کسانی که در استادهای ایشون فعال بودند و به ویژه اصلاح طلبانی که از ایشون حمایت کردند الان این شکایت رو مطرح کردند که ایشون نتونسته به هیچ کدام از وعده هایی که داده عمل کنه و شکایت رو در دیوان عالی کشور ثبت کردند.
البته آقای کردپور، در دولت حسن روحانی یک سمت ویژه‌ای برای رسیدگی به مسائل اقوام ایجاد شد به نام دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور اقوام و مذاهب که وزیر اسبق اطلاعات علی یونسی هم مسئولش بود. این اقدام حسن روحانی چه حاصلی داشت؟ نتونست اقلیت‌های مذهبی و قومی رو راضی کنه به نظرتون؟
کاندیداهای مختلف در هنگامی که خودشونو نامزد میکنن برای ریاست جمهوری وعده های بسیار زیادی رو میدن و فضا نسبتاً آزاد میشه در این مناطق و کارهای بسیاری رو وعده میدن، ولی عملا هیچ کدوم از این وعده ها بعد از اینکه ایشون به قدرت رسیدن عملی نشد و سایر رؤسای جمهوری قبلی هم وعده هاشون رو نتونستن عملی کنن و این عمل ایشون که دستیار ویژه رئیس جمهور بودن آقای یونسی هم متاسفانه بیشتر حالت نمادین داشتن و جلساتی رو میذاشتن با فعالین سیاسی اصلاح طلبی که در استادها فعال بودن و به هر حال عده‌ای رو به پست و مقام رسوندن در همین دولت، ولی عملا برای مردمی که به ایشون رأی دادن و به هر حال اومدن در استادها و کار کردن هیچ اقدامی انجام ندادن و رؤسای استاد آقای روحانی در کردستان و در آذربایجان غربی که بیشتر برایشون فعالیت می‌کردن عملاً چند سال پیش استعفا دادن، نامه سرگشاده نوشتن و گفتن ما معذرت می‌خواهیم از مردم که برای آقای روحانی فعالیت کردیم و مردم رو تشویق کردیم و حتی در سطح سراسری هم مثلا کسی مثل آقای زیبا کلام هم از ایشون تبری جسته و گفته من به هر حال اشتباه کردم، از ایشون حمایت کردم و وعده دادم که وعده های مردم عملی بشه.
آقای کردپور، شما در کردستان زندگی میکنین، شرایط رو از نزدیک دارین لمس میکنین، ممکنه به برخی از مصادیق نقض حقوق اهل سنت در کردستان و کردها اشاره کنین که نشون میده توی سالهای گذشته وضعیت بدتر شده؟
بخش اصلی مطالبات مردم این مناطق بحث توسعه سیاسی هست، آزادی های مشروع و قانونی هست که در قانون اساسی و فصل 3 قانون اساسی بر اون تأکید شده که متاسفانه سالهاست این فصل قانون اساسی که مربوط به حقوق اقوام و اقلیت ها و مردم ایران در کله تشستش عملی نشده و اجرا نشده. آقای روحانی به این مسئله اشاره کردند و هیچ کدوم عملی نشد. بخشی هم که مسائل اقتصادی منطقه هستش که مستعذرید به هر حال بحث کولبرها هستش در این مناطق و حتی در بلوچستان بحث سوختبرها و محرومیتی که در این منطقه هستش، آمار بسیار بالای فقر و فلاکت و تورم و بیکاری که در این منطقه هستش و بر اساس آمارهای رسمی و شاخصهای بانک مرکزی این مناطق از بسیار محروم هستند و بار تکفل بسیار بالا هست در این مناطق و اینا مشکلاتی هستند که متأسفانه هیچ کدوم عملی نشدن.
سپاسگزار از شما. مسعود کردپور روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل کردستان از ایران با ما همراه بود.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقهایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
خب در ایستگاه پایانی مجله نیمروزی بدون هیچ اتلاف وقتی همراه بشیم با همکارم مانیا منصور تا ببینیم کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی به چه موضوعی بیشترین واکنش رو نشون دادن. مانیا خوش اومدی.
متشکرم. با انتشار خبر وخیم شدن حال محمد نوریزاد در زندان، 182 تن از کوشندگان سیاسی و مدنی ایران با انتشار بیانیه خواهان آزادی فوری محمد نوریزاد و زندانیان سیاسی دیگر از زندانهای جمهوری اسلامی شدند. در بخش از این بیانیه اومده وظیفه ما ایرانیان داخل و خارج است که به پاس 12 سال فریاد محمد نوریزاد برای عدالت و آزادی خواهان آزادی فوری او و دیگر زندانیان سیاسی سرفراز ایران باشیم. این خبر با هشتگ های محمد نوریزاد را آزاد کنید و نه به جمهوری اسلامی در توییتر داغ شده. صدها توییت در این مورد نوشته شده. نمونه هایی را براتون میخونم. ابراهیم الله بخشی از دراویش گنابادی نوشته نگذاریم بلایی که سر بهنام محجوبی آوردن بر سر محمد نوریزاد بیارن، صدایش باشیم. همینطور بهناز محجوبی خواهر بهنام نوشته بهنامم داداش شجاع آزادم، از زن گفتی از اینکه قصد کشتنت را داشتن دست به اعتصاب قضا زدی، برای محروم ماندن از ابتدایی ترین حقوق انسانی که رسیده یک پزشکی به تن رنجورت بود و حالا همین داستان بر سر محمد نوریزاد این زندانی شجاع آزاده دارد تکرار می شود. نگذاریم صدایش چون تو خاموش شود. لعیه نوشته این تجاوز بیولوژیک به محمد نوریزاد است که در حین بیهوشی از طرف ماموران امنیتی سپاه اطلاعات به او تزریق شده. ننگ بر ظالمینی که برای ساکت کردن مدافعین حقوق بشر از هیچ ترفندی ابا ندارند. عمار ملکی فعال سیاسی نوشته محمد نوریزاد در اعتصاب قضا داروز در ملاقاتش گفته هفته پیش بیهوش شدم، با احساس خفگی در بیمارستان به هوش آمدم، دیدم نعره قولی مرا به کف اتاق خوابانده و زانو بر گلویم نهاده و آمپولی را چند بار به بدن و آلت تناسلیم تزریق کرد و با تسمه دست و پایم را به میله های تخت بست. محرقا نوشته محمد نوریزاد را آزاد کنید، او انسان آزاده است که جانش را در راه آزادی گذاشته، زنده باد محمد نوریزاد، مرگ بر ستمگران. کوروش نوشته محمد نوریزاد قهرمان آزادی است که حتی در چنگار ددمنشان از فریاد آزادگی دست بر نمی دارد. غیرت این مرد بزرگ باید سرلوحه مقاومت و جسارت هر ایرانی آزاده باشه و سکوت در برابر دربند کشاندن او و سایر آزادگان دربند شرمی بر صورت همه ماست. شهریار نوشته از زمانی که به یاد دارم از جان و دل صدای مردم ایران و زندانیان سیاسی بود، حالا نوبت ماست که جانانه صدایش باشیم. رضا یکی از کاربران توییتر نوشته دیگر کسی برای زندانیان سیاسی حرف نمیزند، عده‌ای هم منتظرند تا امثال محمد نوریزاد در زندانهای رژیم کشته بشوند تا با خون آنها کاسبی کنند. امثال نوید افکاری، روح الله زم را زود فراموش کردیم، جمهوری اسلامی هم روی فراموشکاری ما حساب باز کرده. کاربری هم نوشته آخرین توییت این هست که کاربری نوشته زنده ها را دریابیم، اعتصاب قضا دارو، بیهوشی و احساس خفگی، بارها تزریق، محمد نوریزاد زیر شکنجه است و جانش در خطر است. بعد اشاره بکنم که دختر او فائزه نوریزاد هم در یک فایل صوتی گفته که جان پدرش در خطر است، درخواست کمک کرده. همچنین همسر او هم در گفتگویی که با رادیو فردا داشته گفته از این شکنجه هایی که به او شده، از این تزریقاتی که به او شده و از این حمله‌ای که به عنوان تجاوز بیولوژیک به محمد نوریزاد یاد شده.
سپاسگزار از تو مانیا منصور.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
به پایان مجله نیمروزی رسیدیم. از همراهیتون بسیار سپاسگزارم. میتونید فایل صوتی این برنامه رو هم علاوه بر این بر وب روی وبسایت ما بشنوید و دریافت کنید. بخش بعدی خبرها رو همکارانم رأس ساعت 3 بعد از ظهر به شما تقدیم میکنن. ایام به کام و روزتون خوش.